صفحه 59. کلارا که بر جعبه میخکوب شده بود نتوانست تا پایان ماجرا چشم از آنجا بردارد. مدتی طولانی از لایان شکاف به درون چشم دوخت و آن دو مرد تخلیه اندرونه روزا را به اتمام رساندند و مایعاتی به درون رگهایش تزریق کردند و درون و بیرونش را با سرکه معطر و عصاره خیلی شستشو دادند. کلارا همانجا ماند تا زمانی که آنان درونش را با خمیر مومیایی آکندند و او را با یک سوزن پرده دوزی کج دوختند. او همانجا ماند تا زمانی که دکتر کواوس دستهایش را در ظرفشویی آب کشید و اشکهایش را خشک کرد. در حالی که دیگری خونها و اندرونه را پاک میکرد، او همانجا ماند تا زمانی که دکتر با حرکتی پر از اندوه بی پایان نیمتنه سیاهش را پوشید و از آنجا رفت. او همانجا ماند تا زمانی که آن مرد جوان که کلارا هرگز وی را قبلا ندیده بود لبها، گردن، پستانها و میان رانهای روزا را بوسید، تا زمانی که او را با یک اسفنج پاک کرد و لباس خواب گلدوزی شده اش را بر وی پوشان و همچنان که نفس نفس می زد و موهایش را مرتب می کرد. او همانجا ماند تا زمانی که نانا و دکتر کواوس آمدند و لباس سفید روزا را تنش کردند و تاج بهار نارنج را که برای روز عروسیش در زورقی پیچیده بودند بر موهایش زدند. او همانجا ماند تا زمانی که دستیار دکتر روزا را با چنان لطف و محبتی در آغوش گرفت که اگر نامزدش می بود بغلش می کرد و او را از آستانه خانه خودش به درون می بود. او تا پدیدار شدن نخستین روشنایی های سحر نتوانست از جا بجنبد. آنگاه در حالی که در درون خود سکوت تمام جهان را احساس می کرد به رخت خوابش خزید. لبالب از سکوت شد و تا 9 سال بعد که لب گشود تا بگوید می خواهد ازدواج کند دیگر سخن نگفت. فصل 2، صفحه 61. ترسماریاس. استفان روبا و خواهرش فرولا در اتاق نهارخوری در بین میز و مبل‌های از ریخت افتاده و قدیمی که سالها پیش جزء میز و مبل‌های عالی عهد ویکتوریا به شمار می‌رفت مشغول خوردن سوپ پر از چربی هر روز هفته و ماهی بیمزه‌ای بودند که نهار جمعه هاشان بود. همان خدمتکاری که سراسر زندگیشان از هر دو مواظبت کرده بود و به رسم برده‌های مزدبگیر آن روزها کار می‌کرد در خدمتشان بود. پیرزال خمیده و نیمه بینا ولی فعال و چابک، در حالی که دوری‌های بزرگ را با وقار و هیبت کامل در دست می‌گرفت، بین آشپزخانه و اتاق نهارخوری در رفت و آمد بود. خانوم اسروبا همراه بچه ها سر میز نیامده بود. او صبح ها را بی حرکت روی صندلی می نشست و به ازدحام خیابان می نگریست و به زوال تدریجی محلهی نگاه می کرد که در جوانیش بسیار زیبا بود. پس از صبحانه وی را در حالت نیمه نشسته، یعنی تنها حالتی که کمر دردش اجازه می داد، بر رخت خواب می نشاندند و مصاحبی جز کتاب‌های دینی، یعنی کتاب‌های شرح حال و معجزات قدیسی نداشت تا فردا صبح که دوباره همین برنامه از سر گرفته می‌شد در بستر می‌ماند. تنها زمان‌هایی که بیرون می‌رفت سفرهای هفتگیش بود به 2 کوچه دورتر از خانه‌اش برای شرکت در آیین عشای ربانی یک شنبه‌ها در کلیسای سن سباستیان که برای این سفر فرولا و خدمتکار او را در صندلی چرخدار می نشاندند و می بردند. صفحه 62. استپان از جدا کردن گوشت سفید از استخوان‌های درهم ماهی فارغ شد و کارد و چنگالش را توی بشقاب گذاشت. مثل راه رفتنش قدنگوار راست نشسته و سرش اندکی به عقب و به یک سو خم گشته بود. با نگاهی یک بری که آمیزه‌ای از غرور و بی‌اعتمادی و نزدیک‌بینی را در خود داشت. اگر چشمانش به نحو شگفت انگیزی مهربان و روشن نبود، حرکاتش ناخوشایند جلوه می‌کرد. حالت کشیده‌ای به خود گرفت. بیشتر مناسب آدم کوتاه قد و خپله‌ای بود که می‌خواهد بلندتر جلوه کند، اما او بلند و باریک بود و قدش به 180 سانتی متر می‌رسید. تمام خطوط پیکرش عمودی بود و رو به بالا کشیدگی داشت، از بینی عقابی و ابروان نوک‌تیزش گرفته تا پیشانی بلندش که یک باف مو چون یال شیر بر فرازش قرار داشت و آنها را مستقیم به عقب سر شانه می کرد. استخوان‌هایش درشت بود، با انگشتانی زخیم و نوک باریک با قدم‌های بلند راه می رفت و حرکاتش سرشار از قدرت بود. خیلی نیرومند به نظر می رسید، اگرچه رفتارش از ظرافت بی‌بهره نبود. چهرهش به رغم حالت جدی و افسرده و غالباً عبوسش دلپذیر بود. برجسته‌ترین صفتش کج‌خلقی و تندخویی و از کوره در رفتن بود که از بچگی خصیصه شده بود. در این موقع خود را بر روی زمین می‌افکند و کف بر دهان می‌آورد. آنقدر خشمگین می‌شد که به سختی نفس می‌کشید و پاهایش را مثل کسی که شیطان تسخیرش کرده باشد بر هم می‌زد. و برای آن که آرامش کنند میبایست او را در آب سرد فرو برد. صفحه 63. بعدها آموخت که بر این حمله های عصبی چیره شود، اما تندخوییش به جا ماند و با اندک تحریکی به صورت حمله های وحشتناک بروز میکرد. استفان گفت: من به معدن بر نمیگردم. این نخستین جمله‌ای بود که بر سر میز با خواهرش رد و بدل کرد. شب قبل با وقوف به اینکه ادامه یک زندگی زاهدانه و در این حال تلاش برای رسیدن سری به مال و منال کار بی‌معنایی است، تصمیمش را گرفته بود. از حق امتیازش برای معدن هنوز 2 سالی باقی بود و در این مدت برای به پایان رساندن اکتشاف آن رگه بسیار عالی که پیدا کرده بود وقت کافی در اختیار داشت، ولی احساس می‌کرد که حتی اگر سرکارگر مبلغی از وی دزدی کند و یا نتواند کارها را به خوبی خود انجام دهد، باز دلیل نمی‌شود که خود را در آن بیابان زنده به گور کند. دلش نمی‌خواست با این جور از خودگذشتگی‌ها ثروتمند شود. برای پولدار شدن در صورت توانایی بقیه عمرش را در پیش داشت و این بدون رضا برای خسته شدن و انتظار مرگ نشستن زمان زیادی بود. فرولا در پاسخ گفت: بالاخره که باید کاری بکنی استفان. درست است که ما تقریبا خرج زیادی نداریم، ولی داروهای مامان گران است. استفان به خواهرش نگریست که با انحناهای پرمایه بدن و صورت بادامی شکل مانند مریم رومی هنوز زیبا بود، اما با یک نظر به پوست رنگ باخته و زرد و به زیر چشم‌های پرشروکش می‌شد که راحت ناشی از تسلیم را در وی دید. فرولا پرستاری از مادرش را پذیرفته بود. او در اتاق مجاور اتاق مادرش می‌خوابید و هر آن آماده بود که به دو برود و شربتش را بدهد یا لگن زیرش بگذارد و بالش‌هایش را مرتب کند. فرولا روحی معذب داشت، از خاری و کارهای پس لذت می برد و چون ایمان داشت که با تحمل بی‌عدالتی‌های سخت به بهشت می رود، به پاک کردن پاهای زخمی و چرکین مادرش و شستن او و فرو رفتن در عمق تعفن و ذلت وی و خیره شدن به داخل لگن راضی بود. او هرچه به خاطر این لذت‌های عذاب‌آور و غیر قابل اعتراف از خودش تنفر پیدا می‌کرد، از مادرش که مسبب اینها بود بیشتر متنفر می‌شد. بیان که لب به شکایت بگشاید، به مادر خدمت می‌کرد. در این حال توانسته بود زیرکانه به بهانه علیل بودن مادرش انتقام خود را بستاند. صفحه 64. بیان که به زبان آورده شود، این واقعیتی آشکار بود که دختر به خاطر مراقبت از مادرش از زندگی خود گذشته و به همین خاطر پیر دختر شده است. فرولا دو خواستگار را به بهانه بیماری مادرش جواب کرده بود. او هرگز در این باره سخن نمی گفت، اما همه این را می دانستند. تند و ناهموار راه می رفت و مثل برادرش کج خلق بود. با این همه زندگی و زن بودن مجبورش کرده بود که بر کج خلقیش چیره شود و خود را مهار زند. آنقدر به نظر منزه می رسید که شایع شده بود از قدیسین است. به دلیل فداکاریش نسبت به خانم استر و به خاطر شیوه بزرگ کردن تنها برادرش در زمانی که مادرشان بیمار شد و پدرشان مرد و آنان را در فقر هولناکی رها کرد، او را سرمشق قلمداد می کردن. فرولا زمانی که استفان بچه بود خیلی دوست داشت کنارش می خوابید، حمامش می کرد، او را به گردش می برد و از بام تا شام برای دیگران لباس می دوخت تا هزینه تحصیلاتش را بپردازد. و روزی که استفان به سبب آن که با درآمد فرولا نمی توانستند از عهده مخارج خانه برایم در دفترخانه شغلی پیدا کرد، از خشم و نومیدی گریست. همانطور که اکنون از مادرش مواظبت می‌کرد و کارهایش را انجام می‌داد، از استپان نیز مواظبت کرده بود و او را هم در طور نامرئی تقصیر و حق‌شناسی و دین‌های غیر قابل جبران خود درآورده بود. صفحه 65. پسرک از روزی که برای اولین بار شلوار بلند پوشید، شروع به فاصله گرفتن از فرولا کرد. استپان دقیقا لحظه ای را که دریافته بود خواهرش سایه شومی در زندگی اوست به خاطر می آورد و آن روزی بود که اولین مزدش را دریافت کرده بود. استپان تصمیم گرفته بود 50 سنتاب پس انداز کند تا به رویایی که از بچگی تا آن زمان در سر پرورانده بود، یعنی خوردن یک فنجان قهوه وینی جامعه عمل بپوشاند. او از پنجره هتل فرانسیس پیش خدمتهایی را در حال عبور دیده بود با سینیهایی روی سرشان که توی آنها چنین چیزهای نفیسی بود. پیاله های شیشه پای بلند که خامه پیچیده از دورشان سر برآورده بود و با شربت خوشرنگ و درخشان آلبالو مزین شده بود. روزی که اولین حقوقش را دریافت کرد، پیش از آن که شهامت گذشتن از برگاهی را پیدا کند، در بیرون ساختمان هتل بالا و پایین رفت. سرانجام با کلاه کپی در دست با کمرویی به آستانه در پا گذاشت و وارد سالن غذاخوری مجللی شد با شمدان‌های اشک‌ریز و میز و صندلی‌های مد روزش و یقین داشت که همه به او خیره شده اند و هزاران چشم او را می‌پاید و فکر می‌کنند که لباسش خیلی تنگ و کفش‌هایش کهنه است، در حالی که گوش‌هایش می‌سوخت و لبه یک صندلی نشست و با صدای بسیار ضعیف به پیشخدمت سفارش داد. بی‌صبرانه آمد و رفت مردم را در آینه های قدی نگاه می کرد و با اشتیاق لذتی را که اغلب رویایش را آکنده بود می چشید. قهوه وینیش رسید که بسیار جذابتر از آن بود که او تصور کرده بود، عالی و خوشمزه همراه با 3 عدد بیسکویت عسلی. صفحه 66. مدتی مدید با افسون شدگی به آن نگاه کرد تا سرانجام جرأت یافت قاشق دست بلند را برداشت و با آهی از سر وجد آن را به درون خامه فرو برد. دهانش آب افتاده بود. دلش می‌خواست این لحظه را تا حد امکان طولانی کند و آن را تا بی نهایت ادامه دهد. با قاشق شروع به هم زدن کرد. می‌دید که چگونه مایه تیره درون فنجان آرام آرام با خامه آمیخته می شود. همچنان هم می زد و هم می زد تا ناگهان نوک قاشق به فنجان خورد. شکافی پدید آمد و از آنجا قهوه لب‌پر زد و روی لباسش ریخت. استپان هراسان به محتویات فنجان پای بلند می نگریست که در برابر نگاه‌های جلب شده مشتری‌های میزهای مجاور روی تنها لباسش ریخته بود. رنگ باخته از محرومیتی که نصیبش شده بود برخاست و در حالی که به مقدار 50 سنت فقیرتر شده بود از هتل فرانسیس بیرون رفت و به دنبال خود ردی از قهوه وینی بر فرش نرم هتل بر جا گذاشت. وقتی به خانه رسید خشمین و خیس عرق و از خود بیخود شده بود. وقتی فرولا دریافت که چه اتفاقی افتاده است با ترشویی گفت سزای خرج کردن پول دوای مامان برای هوا و هوسهای شخصیت همین است، خدا مجازاتت کرد. در آن لحظه استپان به روشنی پی برد که چگونه خواهرش می‌خواهد او را تحقیر کند و کاری کند که او خود را گناهکار بداند. فهمید که باید فرار کند. با کارهای استپان برای بیرون آمدن از زیر یوغ سرپرستی خواهرش می‌کرد، بعد آمدن فرولا هم از وی شروع شد. بی‌بندوباریش در رفت آمد مثل یک تحقیر و بی‌عدالتی فرولا را می سوزان. صفحه 67. وقتی استپان عاشق روزا شد و فرولا بیچارگیش را دید که مثل بچه التماس می کند و محتاج او شده است تا کمکش کند و توی خانه دنبالش راه می افتاد و از او خواهش می کند نزد خانواده دلواله بساطت کند، با روزا حرف بزند و دم نانا را ببیند، حس کرد نزد برادرش ارج و قربی پیدا کرده است. برای مدتی چنین به نظر می رسید که میانه‌شان خوب شده است، اما این نزدیکی طولی نکشید و فرولا فوراً دریافت که روده است خورده است. وقتی دید که برادرش عازم معدن شده است خوشحال شد. از 15 سالگی که استپان شروع به کار کرد مخارج خانه را تأمین می کرد و قول داده بود که همیشه این کار را بکند، اما برای فرولا این کافی نبود. از اینکه می‌دید خودش ناچار است که در این 4 دیواری که بوی دارو و کهنگی می‌داد محبوس شود و شب‌ها از ناله‌های مادر بیمارش بیدار بماند و همیشه چشمش به ساعت باشد تا هر دارو را به موقع به وی بخوراند و دلزد و خسته و ناشاد باشد، اما برادرش بار چنین تعهداتی را بردوش ندارد، نگران و مشوش می شد. استپان سرنوشت روشنی در پیش داشت، سرنوشتی آزاد و پرنوی. او می توانست ازدواج کند، بچه دار شود و معنی عشق را دریابد. روزی که فرولا برایش تلگرام فرستاد و او را از مرگ روزا مطلع کرد، خود لرزه غریبی را تقریبا از شادی حس کرده بود. فرولا تکرار کرد بالاخره باید کاری بکنی. تا من زنده ام شما به چیزی محتاج نخواهید شد. فرولا که یک استخوان ماهی را از لای دندانهایش بیرون می آورد پاسخ داد، گفتنش ساده است. فکر میکنم بروم به ده، شاید بروم به ترس ماریاست. استپان آنجا ویرانه است. من همیشه به تو گفتم بهترین کاری که میتوانی بکنی فروختن آنجاست، اما تو مثل یک باطر چموشی. صفحه 68. زمین چیزی است که آدم هیچ وقت نباید آن را بفروشد. تنها چیزی که به جا مانده همین است، در حالی که همه چیز از دست به من رفته است. فرولا به اصرار گفت من موافق نیستم. داشتن زمین دیگر قدیمی شده است. چیزی که آدم را ثروتمند می کند داشتن 2 چشم بینا برای کسب و کار است. اما تو همیشه می گفتی که روزی می روی و در ده زندگی می کنی. آن روز رسیده است. از این شهر بیزارم. چرا نمی گویی که از این خانه بیزاری؟ بی رحمانه پاسخ داد این هم هست. فرولا با نفرت تمام گفت دلم میخواست مرد به دنیا میامدم، آن وقت من هم میتوانستم بروم. استپان گفت اما من دلم نمیخواست زن میشدم. در سکوت غذایشان را خوردم. برادر و خواهر از هم دور شده بودند و تنها چیزی که به جا مانده و آن دو را به هم پیوند میداد حضور مادرشان و خاطره مبهم محبتی بود که در کودکی به یکدیگر داشتند. صفحه 69. آنان در خانه ویران زندگی کرده بودند و زوال روحی و اقتصادی پدرشان و پس از آن بیماری آرام مادرشان را دیده بودند. خانم استر از سنین پایین مبتلا به کمردرد شد و روز به روز مثل چوب خشک شد، تا جایی که دیگر با دشواری بسیار می توانست حرکت کند. شد مثل یک جسد زنده و سرانجام که دیگر نمی توانست زانوهایش را هم خم کند، برای همیشه در صندلی چرخدار و بیوگی و نومیدیش جا گرفت. استفان به یاد کودکی و نوجوانیش افتاد، یاد لباسهای تنگش و کمربند سانفرانسیس که مجبور بود دور کمرش ببندد، آن هم به خاطر نظری که معلوم نبود مادرش و یا خواهرش کرده بودند. یاد پیراهنهایش افتاد که با دقت رفو می شد و یاد تنهاییش. فرولا که 5 سال از او بزرگتر بود، 2 تا پیراهنی را که استپان داشت یک روز در میان برایش می شست و آهار می زد تا همیشه شسته رفته و خوش لباس جلوه کند و به وی تأکید می کرد که آنان از نسل مادری صاحب شریفترین و اصیلترین نام در قلمرو سلطنتی لیما هستند. نام تروبا در زندگی خانم استر صرفاً یک واقعه تأسف‌بار بود. او در نظر داشت با فردی از طبقه خود ازدواج کند، اما از وقت بعد گرفتار عشق آن تازه وارد به درد نخور شد، یعنی مهاجری از نسل اول که در همان سالهای نخست جهیزیه و سپس ارث و میراث او را به باد فنا داد. اما وقتی پول کافی برای خاربار وجود نداشت و یا استپان ناچار می‌شد به خاطر نداشتن کرایه اتوبوس تا مدرسه پیاده برود، گذشته اشرافی به نظرش بی‌فایده بود. به یاد می‌آورد که چگونه به سبب نداشتن لباس پشمی زیر و پارگی کتش جلو و تخت پشتش را روزنامه می‌گذاشتند و او را می‌پیچیدند و روانه مدرسه‌اش می‌کردند و از این فکر وقتی خودش هنگام حرکت کردن می توانست صدای خشخش روزنامه ها را بر روی پوستش بشنود، هم کلاسی هایش نیز ممکن بود بشنود. رنج فراوان می برد. صفحه 70. در زمستان ها تنها وسیله حرارتی در تمام خانه منقل اتاق خواب مادر بود که برای صرفه‌جویی در شمع و زغال هر سه آنجا گرد هم جمع می شدند. کودکیش عبارت بود از محرومیت ناراحتی، سختی و دعاهای بی انتهای شبها و ترس و گناه. آنچه از همه آن روزها به یادش مانده بود خشم و غروری بی اندازه بزرگ بود. 2 روز بعد استپان تروبا عازم روستا شد. فرولا تا ایستگاه قطار همراهش رفت. فرولا با بوسه سرد بر گونه استپان از وی خداحافظی کرد و منتظر شد تا با 2 چمدان چرمیش که قفل‌های مفرقی داشت سوار قطار شود. همان چمدان‌هایی که موقع رفتن به معدن خریده بود و همانطور که فروشنده چمدان‌ها وعده داده بود یک عمر دوام می‌آوردند. فرولا به استپان توصیه کرد که مواظب خودش باشد و سعی کند گاه به گاه به دیدارشان بیاید و گفت که دلش برایش تنگ می شود. اما هر دو می دانستند که مقدر چنین است تا سالهای بسیار یکدیگر را نبینند و از این وضع هر دو نسبتاً احساس راحتی می کردند و همین که قطار به راه افتاد استپان از پنجره فریاد کشید: اگر حال مادر بدتر شد خبرم کن. فرولا که دستمالش را از روی سکو برای ویتکان می داد در پاسخ گفت: نگران نباش. استپان تروبا به پشت بر صندلی مخمل قرمز تکیه کرد و احساس عمیقی از حق‌شناسی نسبت به انگلیسی ها به وی دست داد که آنقدرها بصیرت داشتند تا واگن های درجه 1 اختراع کنند و طوری که آدم در آنها می تواند مثل یک آقا سفر کند، بدون آنکه مجبور شود مرغ و خروس ها و سبد ها و بخچه های تناپیچ و جیغ و هوار بچه های دیگران را تحمل کند و از اینکه تصمیم گرفته بود برای اولین بار در زندگیش بلیط گرانتر خریداری کند به خود تبریک گفت و دریافت که این یکی از آن مواردی است که تفاوت بین یک دهاتی و یک آقا منش را مشخص می کند. صفحه 71. از آن روز به بعد تصمیم گرفت هر چند هم دست تنگ باشد همواره در ازای آسایش‌های کوچک که به وی احساس غنی بودن می بخشد پول خرج کند و ضمن آنکه به رگه طلا فکر می کرد چنین تصمیم گرفت: دیگر هرگز نمیخواهم فقیر باشم. از پنجره قطار به منظره گذرای دره مرکزی مینگریست. مزار پهناور از پای سلسله کوها گسترده بود. زمین‌های حاصلخیزی بود، پر از تاکستان، گندمزار، یونجزار و گل‌های همیشه بهار. استپان آنجا را با دشت‌های لمیزره شمال مقایسه کرد، جایی که دو سال تمام در دخمه‌ای در وسط بیابانی خشن و سیمگون گذرانده بود و زیبایی هولناکش هرگز از خاطرش محو نمی‌شد. رنگ‌های بیابان مثل آبی و ارغوانی و زردکانی که بر زمین گسترده بود او را افسون کرده بود. آرام به خود گفت: زندگیم دارد عوض می شود. چشمانش را بست و به خواب رفت. در ایستگاه سلوکاس از قطار پایین آمد. جای محقری بود. در آن موقع صبح دیاری بر سکوی چوبی دیده نمی شد و سقفش را هوای سرد و طوفانی و موجه ها خورده بودند. از جایی که ایستاده بود می شد همه ی دره را از خلال مهی رقیق و نامحسوس ببیند. مهی برخواسته از روی زمینی که باران شب پیش خیسش کرده بود. کوههای دوردست بر پس ابرهایی که آسمان را پوشانده بود ناپدید می شدند. تنها قله برف پوش آتش فشان با تمامی درخشش خود دیده می شد که بر زمینه بیابان نشانده شده و خورشید خجل زمستانی روشنش کرده بود. استپان به اطراف خود نگریست. در کودکی، یعنی تنها زمان شادی که به یاد می آورد پیش از آن که پدرش یک سره راه زوال پوید و خود را به مشروب خاری و ننگ و رسوایی بسپارد، دو نفری در این بخش بارها از سواری کرده بودند. یادش آمد که تابستانها در ترسماریاس بازی می کرد، اما همه اینها آنچنان دور بود که تقریبا از خاطرش محو شده بود و آنجا را به جا نمی آورد. در میان آن چشمنداز برپی یافتن شهرک سن لوکاس می گشت، اما به جای شهرک فقط توانست دهکده دوری را ببیند که در رطوبت صبحگاه محو شده بود. قدم زنان گرداگرد ایستگاه راه پیمود. روی در تنها دفتر کار آنجا قفلی آویخته بود. روی در یادداشتی با مداد زده بودند، اما چنان پر از لک شده بود که نتوانست بخواندش. صدای قطار را که به حرکت در آمده و ستونی از دود سفید به دنبالش بر جا گذاشته بود پشت سرش شنید. در آن چشمنداز ساکت تنها بود. چمدانهایش را برداشت و بر جاده‌ای بر از گل و سنگ گام نهاد که به شهرک می رفت. بیشتر از 10 دقیقه بود که راه می رفت و خدا را شکر می کرد که باران نمی بارید، چرا که با چمدانهای سنگین با دشواری بسیار می شد پیش برود و دریافت که باران جاده را به سرعت به صورت چاله چوله‌ای غیر قابل عبور درآورده است. با نزدیک شدن به آنجا دید که از تعدادی دودکش دود برمیخیزد. نفس راحتی کشید، چون آنچنان شهر متروک و خرابی به نظر می آمد که ترسید نکند به شهر ارواح پا گذاشته باشد. صفحه 73. به آستانه شهرک رسید ولی کسی را ندید. سکوت بر تنها خیابانی که دو سویش را خانه های گلی کوتاه در بر گرفته بود فرمان می راند. حس می کرد دارد در خواب راه می رود. به نزدیکترین خانه که پنجره ای نداشت نزدیک شد. در باز بود. چمدانهایش را در پیاده رو گذاشت، به درون گام نهاد و با صدای بلند افراد خانه را فراخواند. درون خانه تاریک بود، چرا که نور فقط از در داخل می شد و لحظاتی طول کشید تا چشمهایش به آنجا عادت کند. پس از آن توانست دو کودک را که برکف سخت آنجا بازی می کردن تشخیص دهد که با چشمان بزرگ و حیرت زده به وی خیره شده بودند و آن سوی آنان در حیات زنی ضمن پاک کردن دستهایش با لبه پیشبندش به سوی وی می آمد. زن تا او را دید بی اراده حرکتی کرد تا طوری از گیسوی خود را که بر پیشانیش افتاده بود مرتب کند. استپان سلام کرد و او پاسخ داد و هنگام صحبت کردن با انگشت‌هایش جلوی دهان خود را می‌گرفت تا دهان بی‌دندانش را پنهان سازد. تروبا برایش توضیح داد که می‌خواهد یک عرابه کرایه کند، اما زن ظاهراً از حرفش سر در نمی آورد. فقط با قیافه سست و بیحال آنجا ایستاده بود و کودکانش را زیر پیشبندش پنهان کرده بود. استپان از در بیرون آمد، چمدانهایش را برداشت و باز به راه افتاد. وقتی که تقریباً همه شهرک را بیان که کسی را ببیند دور زده بود و دیگر داشت یک سره ناامید می شد، از پشت سر صدای سم اسبی را شنید. عرابه‌ای زبار در رفته بود که هیزم شکنی آن را می راند. تروبا جلوی آن را گرفت و عرابران را وادار به توقف کرد و داد زد: می شود مرا ببری به ترس ماریاس؟ پول خوبی می دهم. صفحه 74. مرد در پاسخ گفت: برای چه به آنجا می روید عالی جناب؟ آنجا فقط یک کپه سنگ و خاک در هم و بر هم، از جای آدمیزاد نیست. اما قبول کرد سوارش کند و کمک کرد تا چمدانهایش را در میان بسته های هیزم جا بدهد. تروبا کنار او بر صندلی عرابه را نشست. بعضی جاها کودکانی با شنیدن صدای عرابه از درگاه خانه ها بیرون می پریدن. تروبا بیشتر از همیشه احساس تنهایی کرد. در حدود 8 کیلومتری شهرک سنلوکاس، در کنار راه متروکی که علفهای هرز آن را پوشانده و پر از چاله بود، یک علامت چوبی قرار داشت که رویش نام صاحب ملک نوشته شده بود. قطعه چوب به زنجیری گسسته آویزان بود و باد آن را با صدای خفه به تیر می‌کوبید که پژواکی چون طبل عزا داشت. تنها یک نگاه کافی بود تا دریابد که برای نجات آنجا از ویرانی به چه کار خوب